بنام خدا، با سلام خدمت دانشجویان عزیز. درس روانشناسی تربیتی در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل در خصوص انگیزه و نظریه ها و رویکردهای مختلف انگیزش خدمت شما مطالبی رو ارائه کردیم. رسیدیم به اینجا که به نظریه انگیزشی نسبت دادن، بنابراین نظریه نسبت دادن یا اسناد هم بهش گفته میشه، در واقع چگونگی ادراک و تفسیر یک فرد، یک شخص از علتهای موفقیت و شکست خودش از مواردی است که تعیین میکنه به هر حال علت اصلی انگیزش اون چیه. یعنی ما انسان ها وقتی که یک رفتاری از ما بروز میده، موفقیتی کسب میکنیم و شکستی در زندگی ما صورت میگیره، سعی میکنیم اونو به یک موردی نسبت بدیم. خب اینو تشریح خواهیم کرد که چگونه مثلا تبیین میکنیم اینو، چگونه توجیه میکنیم، یا مثلا برخی بهانه هایی میارن شکستشون یا موفقیتشون رو به چیز و یا عواملی نسبت میدیم. خب اینا میتونه در انگیزش افراد تأثیر گذار باشه. نسبت دادن یا اسناد سه تا جنبه یا بعد داره. یعنی افراد در واقع علتهایی که برای شکست ها و موفقیت هاشون انتخاب میکنن دارای سه بعد یا سه جنبه است. اولین مکان کنترل، یعنی اون موقعیت یا منبع علت موفقیت یا شکست درونی هست یا بیرونی، یعنی در درون خود فرد هست یا بیرون از حیطه فرد. دو، وضعیت پایداری هست، یعنی ثابت هست، یعنی علت ثابتی هست یا متغیر، یعنی پایدار یا ناپایدار بودن اونها در واقع مشخص میکنه. و سه، جنبه سوم، کنترل پذیری هست، یعنی اون علتی که در نظر گرفته در اختیار فرد، در کنترل فرده یا خارج از اختیار، خارج از کنترل، یعنی میتونه قابل کنترل باشه یا غیر قابل کنترل. خب شکل صفحه 251 شکل 2.9 در واقع این سه تا جنبه رو در حالتهای مختلفش رو نشان داده که توصیه میشه اینو حتما به دقت دانشجو عزیز نگاه کنن و مورد بررسی قرار بدن. یعنی مثلا به عنوان مثال برخی ممکنه علت عدم موفقیت خودشون رو به بخت یا شانس نسبت بدن. خب این شانس بیرونی هست، یعنی خارج از اختیار حیطه فرد هست، ناپایدار هست، میتونه خب باشه نباشه و غیر قابل کنترل، این دیگه از عهده شخص خارجه. این ویژگی هاشو به این صورت میشه نام بود. یا توانایی درونی پایدار و غیر قابل کنترل، و یا کوشش های آنی، کوشش های ناگهانی درونی هست، ناپایدار و قابل کنترل، یعنی میشه کنترلش. خب این نمونه های زیادی هست اینجا در این شکل صفحه 251، حتما انشاءالله اونو مورد دقت کافی قرار بدیم که حالت های مختلف این جنبه ها رو اینجا بیان کرده. خب از این سه جنبه یا سه بعدی که گفتیم خدمتتان، مفهوم منبع یا مکان کنترل خب خیلی مهمتره، یعنی درونی یا بیرونی بودن یک عامل و علت خیلی میتونه مهم باشه که افراد در واقع به دو دسته تقسیم میشه بر اساس این مفهوم. گروهی هستن که افرادی هستن که موفقیت و شکست های خود رو به خودشون نسبت میدن و گروه دیگه به عوامل بیرونی، عوامل محیطی بیرون از خودشون نسبت میدن. خب افرادی که، حالا تفاوتی بین این دو گروه چیه؟ افرادی که موفقیت و شکست های خودشون رو به شخص خودشون، به عامل درونی نسبت میدن، مثلا مثل توانایی، کوشش شخصی، اینا منبع درونی کنترل دارن. خب در واقع قبول مسئولیت میکنن این افراد وقتی که به خودشون نسبت بدن، قبول مسئولیت میکنن و در مقابل افرادی هستن که موفقیت ها و شکست های خودشون رو به بیرون از خود، مثلا سطح دشواری تکلیف، میگن تکلیف خیلی سخت بوده، یا بخت و اقبال نسبت میدن که اینا دارای منبع بیرونی کنترل هستن. به هر حال گفتیم که درونی ها افرادی که درون منبع درونی کنترل هستن دارن قبول مسئولیت میکنن، و در مقابل کسانی که منبع بیرونی کنترل قائل هستن برای خودشون، در واقع به بخت و اقبال، به شانس و تصادف یا افراد دیگر، این چنین چیزهای بیرون از خودشون نسبت میدن و خودشون مسئول، و در واقع قبول مسئولیت نمیکنن، خودشون مسئول اعمال و رفتار خودشون نمیدونن. خب مثلا دانش آموزی که در یک درس نمره ضعیفی میگیره، میاد چیکار میکنه؟ استدلال میکنه که نمره ضعیفش ناشی از غرض ورزی و مثلا عمدن توسط معلم انجام گرفته، یعنی غرض ورزی داشته و به اون نمره کمی داده. یا به هر حال خب اینطور افراد مشکلاتی هم برایشون به وجود میاد که خب طبیعتا وقتی که به عامل بیرونی نسبت بدن، به مسائل بیرونی نسبت بدن، برای کوشش خودشون ارزشی قائل نمیشن. خب در پس کوشش تلاشی هم نمی کنن و در نتیجه به موفقیت هم دست پیدا نمی کنن. خب این تأثیری است که میتونه داشته باشه در رفتار فرد. خب در جدول صفحه 253 هم و البته شکلی در صفحه 252 و جدول صفحه 253، خب نمونه ها و مثال هایی از این موارد آورده از نظر حالا اسنادی و از نظر شرایط اون جنبه و موقعیتش، که اینا رو توصیه میشه که حتما به دقت اینا رو ملاحظه بفرمایید دانشجو عزیز. حالا رابطه ای که بین اسنادهای مختلف و اون پیامد عاطفی که به هر حال به وجود میاد، چه رابطه اینجا میتونیم قائل بشیم؟ خب پیامدهای مثبت رفتار که به علتهای درونی نسبت داده میشن، مثلا توانایی و کوشش، خب اینا باعث این میشن که در شخص احساس غرور و عزت نفس و احترام به خود ایجاد بشه. اما موفقیتی که به علل بیرونی نسبت داده بشه، مثلا شخصی موفق بشه، بگم من شانسی موفق شدم، یا مثلا کمک دیگران، خب این احساس غرور و احترامی در اون فرد ایجاد نمیکنه. مثلا فرض کنیم گرفتن نمره 18، خب این نمره 18 در هر جا میتونه مفهومی داشته باشه. اگر از این نمره 18 از معلمی بگیری که به همه بالای 18 میده، این 18 ارزش زیادی نداره. ولی اگر همین 18 رو از معلمی بگیرین یا از استادی بگیرین که اکثر افراد از اون نمره کمتر میگیرن، خب این 18 میتونه خیلی با ارزش تر باشه. پس این تفاوت بین این دو مشخص میشه. به هر حال اون مفهوم خود احترام به خود یا خودپنداره یادگیری به الگوی نسبت دادنهای فرد وابسته هست، یعنی اینکه میتونه خودش رو توانمند بدانه یا ندانه، اینا خیلی تاثیرگذار هست در مسائل عاطفی و هیجانی. خب اینجا باز در شکل 3.9 در صفحه 255 باز اینجا خیلی ریستر و دقیقتر آمده پیامدهای مثبت و منفی رفتارها رو لیست کرده، در نمودار آورده که در حالتهای مختلف به چه احساسهایی منجر میشه. خب مثلا منبع کنترل با عزت نفس فرد رابطه است بین این دوتا. خب علتهای نسبت داده شده به خود یا ارزش شخصی رو افزایش میده یا موجب یک تصور منفی از خودش ممکنه بشه. خب اینجا به هر حال تأثیراتی است که در مسائل عاطفی افراد میذاره، این علت هایی که قائل میشن برای از نظر حالا مثبت یا منفی، یا ممکنه به احساس شایستگی و اطمینان یا گناه منجر بشه، که اینا همه تأثیرگذاره در رفتاری که بعدا اینها بروز میده. این در شکل صفحه 255 به خوبی و خیلی ریز توضیح داده شده، ملاحظه بفرمایید. یک مفهومی که اینجا مطرح میشه درماندگی آموخته شده در مبحث یادگیری، این یک واژه‌ای هست که این منفی ترین حالت مفهوم خود یا خودپنداره رو اینجا بیان میکنه، یعنی مربوط به کسانی است، یادگیرندگانی است که کوشش رو با پیشرفت کردن مرتبط نمیدونن، یعنی قائل به این نیستن، اعتقاد ندارن که اگر کوششی انجام بشه منجر به موفقیت میشه. خب اینها مثلا اینجوری تصور میکنن که رویدادها و اتفاقات تحت کنترل اونها نیستن، خارج از کنترل هستن و اینا در واقع بیمیل هستن برای انجام دادن اعمال، منفعل هستن، گوشه‌گیر هستن، ترس و افسردگی دارن و هر چیزی که اتفاق میفته معمولا میپذیرن این افراد. خب اینا یه حالت به این باور رسیدن که کوشش و تلاش رو با پیشرفت مرتبط نمیده، میگن ما هر چی تلاش کنیم به موفقیت دست پیدا نخواهیم کرد. خب در واقع این افراد تسلیم میشن که از جنبه عاطفی اگه بخوام حساب کنیم پایین بودن سطح عزت نفس و بالا بودن سطح اضطراب افسردگی این افراد میشه اشاره کرد. جنبه شناختی در یادگیری اینها بخون، اگر نام ببریم میگیم که اینا انتظار شکست، کاهش فعالیت و استفاده از راهبردهای ناموفق در این افراد معمولا انجام میشه. آقای اسلاوین اینجا به معلمات توصیه کرده که برای اینکه درماندگی آموخته شده در برخی از دانش آموزان این درماندگی آموخته شده وجود داره، برای رفع این مشکل توصیه ای کرده که گفته فراهم آوردن فرصت های گام به گام، یعنی قدم ها گام های کوچیکی رو برای بچه ها طراحی کنیم که احساس موفقیت در اونها شکل بگیره. دادن بازخورد فوری به دانش آموز، اگر فعالیتی انجام میده بلافاصله بهش توجه کنیم و بازخوردی بهش بدیم و ایجاد انتظارات مثبت، اینها میتونه تاثیرگذار باشه که این حالت در دانش آموزایی که اینا اینگونه هستن از بین بره یا کمتر بشه. حالا این نظریه انگیزشی نسبت دادن چه کاربردهای آموزشی میتونه داشته باشه؟ خب یکی از مشکلاتی که در معلمان در کلاس ها مشاهده میکنن شکست های پی در پی و پشت سر هم برخی از دانش آموزان. این دانش آموزان بین موفقیت ها و اعمال خودشون و اون فعالیت ها و تلاش های خودشون رابطه نزدیکی احساس نمی کنن و شکست خودشون رو، عدم موفقیت خودشون رو به عدم توانایی یا نبود توانایی در خودشون نسبت میدن. خب این منجر به درماندگی آموخته شده میشه و این نوع اسنادها معمولا ناسازگار هستند و باید یه جوری اونها رو تغییر بدیم. خب اینجا به راحتی اون مراحل رو گفت، یعنی به خوبی این مراحل رو گفته که ما اگر شکست رو به عامل فقدان توانایی و یعنی در واقع عامل غیر قابل کنترل نسبت بدیم، خب این منجر به احساس عدم شایستگی و دست کشیدن از تلاش و در نتیجه کاهش عمل کرد. خب فقط ما اگر اینجا تغییر کوچیکی ایجاد کنیم که به جای فقدان توانایی شکست و فقدان کوشش، یعنی بگم تو تلاش نکردی که مثلا این نتیجه بد را گرفتی، خب در واقع اون باز منجر به احساس گناه و شرمساری در اون شخص میشه، در واقع مسئولیتش رو میپذیره و تلاش بیشتری میکنه و منجر به افزایش عمل کرد خواهد شد. پس ما به جای فقدان توانایی و عدم توانایی باید سعی کنیم به بچه ها بقبولانیم که شکست اونها، عدم موفقیت اونها به دلیل عدم کوشش هست، عدم تلاش هست که باعث بشه که دوباره تلاش کنن و نتیجه بگیرن. خب شرایط آموزشی در کلاس پس باید بر یادگیری تاکید کنه نه بر پیشرفت، یعنی صرفا پیشرفت و اون آزمون دانش آموز مورد نظر نباشه، اون فرایند یادگیری رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم، اصلاح اشتباهات رو در دستور کار قرار بدیم، رقابت در واقع کاهش پیدا کنه. اینها خیلی تاثیرگذاره که توی تلاش بیشتر دانش آموزان و گرفتن نتایج بهتر. خب پژوهش هایم انجام شده در خصوص رابطه بین انگیزش و یادگیری. خب دانشمندانی در حالا چند دهه پیش، 3-4 دهه پیش در مورد ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی در مورد 637 هزار دانش آموز اول تا 12 رو بررسی کردن که خب ضریب همبستگی مثبت 34% خب در واقع مثبت هست، پس بین اینها رابطه معنیدار وجود داره. و یا بعد چند سال بعد بلوم آمده رابطه بین انگیزش یعنی و پیشرفت تحصیلی رو دوباره بررسی کرده و نتیجه بهتری کسب کرده، مثبت 50%، یعنی ضریب همبستگی بیشتری بین اینها وجود داشت. خب مطالعات دیگری هم بعد سالهای بعد دهه 90 انجام شده که مهمترین عاملی که مستقیما با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان داده سطح توانایی یادگیرنده بود. خب پس اینجا حالا به نتایجی هم رسیدن که مثلا دانش آموزانی که در یک مدرسه در یک فضایی هستن که کیفیت برنامه ها بالای برنامه مدرسه سطحش بالای، انگیزش معمولا بیشتر میشه و این دانش آموزایی که انگیزش تحصیلی یعنی اطرافشون دانش آموزای زرنگی هستن در یک محیط آموزشی سطح بالا دارن تحصیل میکنن، معمولا تکلیف بیشتری انجام میدن و در نتیجه موفقیت بیشتری هم نصیب اونها خواهد شد. حالا اشاره میکنیم به فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان، یعنی یک معلم چه فنون و چه روش هایی رو به کار بگیره تا بتونه در یادگیرندگان در دانش آموزان خودش ایجاد انگیزش کنه. و اولین مورد اینه که هدف های آموزشی رو در آغاز که میخوایم تدریس کنیم به یادگیرندگان بگیم و از اونها هم بخوایم برای خودشون هدف هایی رو تعریف کنن. خب وقتی ما هدف ها رو به دانش آموزا بیان کنیم و بگیم که ما مثلا از تدریس این درس چه انتظاراتی از شما داریم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه کار قراره بکنید و بعدش هم از اونها بخوایم که خودشون هم هدفهایی رو برای خودشون مشخص کنن، خواهیم در باعث میشه که انگیزششون بالا بره، تلاششون بیشتر بشه و احتمال موفقیت و رسیدن به اهداف خیلی بیشتر. در شرایط که وجود میاد در حین تدریس از تشویق‌های کلامی هم حتما استفاده کنیم. به هر حال عبارات و کلمات تشویق‌آمیز و مثبت، آفرین، خوب، عالی و از این قبیل میتونه خیلی خوب تاثیرگذار باشه و باعث انگیزش دانش آموز بشه. البته اینو خیلی بیش از حد نباید استفاده کنیم، خب اگر زیاد استفاده بشه اثرش از دست میده، به همون مقدار کم خودش باید کفایت. خب تشویق‌های شفاهی به این گونه، حالا تشویق‌های کتبی هم میتونه حتی توی ورقه‌های امتحانی در پاسخ نمراتی که دانش آموزا کسب میکنن میتونیم این کارام انجام بدیم که واقعا تاثیر مثبتش اثبات شده است. از آزمون ها، اون امتحاناتی که از بچه ها میگیره و نمرات به عنوان وسیله برای تشویق و ایجاد انگیزش استفاده کنیم. حالا این سومین مورد میگه که خب به هر حال آزمون گرفتن و اینکه طوری برنامه‌ریزی کنیم که دانش آموزان بتونن در این آزمون ها موفق باشن خیلی تاثیرگذار است در افزایش سطح انگیزشی اونها. و البته این نباید به عنوان وسیله جهت تنبیه دانش آموز و یادگیرنده استفاده بشه، برای اینکه بخوایم نحوه عملکردش رو بسنجیم، برای اینکه اشتباهات احتمالی رو بررسی کنیم و رفعش کنیم، به این منظور باید گرفته بشه، نه اینکه بخوایم وسیله برای تنبیه بچه‌ها و ترساندن اونها بشه. چهارمین مورد، از خاصیت برانگیزانندگی موضوع‌های مختلف استفاده کنیم. خب این به معنیه که اگر می‌خوام تدریس رو انجام بدیم از محرک‌های تازه، چیزهای عجیب، چیزهای جالب و اینکه برای بچه‌ها جلب توجه کنه از اینها بتونیم استفاده کنیم. ضمن تدریس لطیفه بگیم، تجربه‌های شخصی، داستان‌ها، قصه‌ها اینا رو می‌تونیم بگیم که خیلی می‌تونه برای بچه‌ها جذابیت ایجاد کنه و انگیزششون رو بالا ببره. مورد پنجم اینه که مطالب آموزشی رو باید از ساده به دشوار بگیم. مطالبی که به هم ارتباط داره، مرتبط هست، از ساده به دشوار. خب اینجوری باعث میشه که دانش آموز احساس کنه که آرام آرام قدم به قدم پیش میره و آمادگیش بیشتر بشه. و ایجاد رقابت و چشم هم چشمی، خب در بین دانش آموز باید سعی کنیم که خیلی به وجود نیاد رقابت. مثلا وقتی میخوایم سوالی رو بکنیم، به جای اینکه یه سوال مطرح کنیم و بعد بگیم کی حاضر به این سوال جواب بده، بالعکس عمل کنیم. ابتدا دانش آموزی رو نام ببریم، مشخص کنیم و بعد سوال رو مطرح کنیم. این باعث میشه که همه دانش آموزای نوعی آمادگی و دقت نظر لازم داشته باشه. خب وقتی مورد هفتم، هنگامی که میخوام یه مطلب جدید رو آموزش بدیم، از مثال‌های آشنا باید استفاده کنیم که برای بچه‌ها کاربردی و آشنا بشه. بالعکسش اگه بخوایم مطلبی رو که قبلا آموخته شده ارائه بدیم، از موقعیت‌های تازه، یه مطلبی رو قبلا کار کردیم با یک مثال‌هایی، الان از این موقعیت‌ها و شرایط تازه باید استفاده کنیم که باعث اون ایجاد تنوع بشه برای بچه‌ها. مورد بعدی، این زمینه که توضیح میدیم، تشریح میدیم، سخنرانی برای بچه‌ها تدریس می‌کنیم، از روش‌های دیگه هم حتما استفاده کنیم. بحث گروهی، بازی‌های آموزشی، نمایش، گزارش دادن توسط دانش آموزان و این باعث میشه که برها تنوع در اون ارائه مطلب و به کارگیری همه دانش آموزان اینجا یادگیرندگان اتفاق بیفته. مورد بعدی، راهکار بعدی، پیامدهای منفی مشارکت یادگیرندگان رو کاهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی مسائلی که باعث دلسردی و تقویت منفی موضوعی میشه، اینها رو استفاده نکنیم. مثلا اگر امتحانی میگیریم، از محتوایی باشه که آموزش دادیم، نه اینکه اصلا کار نکردیم، باعث میشه که نمره کم بگیرن و بچه‌ها ناامید بشن. اجبار در انجام تکلیفی که فراتر از توانایی اونها هست، اینم منجر به همین موضوع کاهش انگیزش میشه. به کوشش های یا بچه ها یا گیرنده دانش آموز اما توجه کنید، و خیلی مواردی که هر حال میتونه باعث نگرش منفی بشه از اینها باید دوری کنید. به دانش آموزان یه از نظر ارائه تکلیف باید مسائل و تکالیفی بدیم که نه خیلی خیلی ساده باشن و خیلی نه خیلی دشوار، یک سطح کمی از دشواری رو داشته باشن، سطح متوسطی از دشواری داشته باشن، چون که تکالیف خیلی آسان که اصلا منجر به احساس موفقیت نمیشه، تکالیف خیلی سخت که به ناکامی بچه ها منجر میشه، ولی تکالیفی که متوسط باشه دانش آموزا بتونن از عهدش بر بیان باعث احساس شادی و امید در اونها خواهد شد. مورد شماره 11، تا اونجا که ممکنه مطالب درسی رو به صورت معنیدار یعنی مرتبط با زندگی واقعی بچه ها ارائه بدیم و به هر حال اینجوری باعث میشه که بچه ها احساس کنن اون مطالب براشون آشناست و کنجکاو بشن که یاد بگیرن و بیشتر بدونن درباره. و در مورد مشوق ها، از مشوق های درونی و بیرونی از هر دوش باید استفاده کنیم به تناسب. خب در هر جایی که لازم هست از مشوق های درونی استفاده کنیم، ولی جاهایی هم مثلا لازمه که از مشوق های بیرونی استفاده کنیم. این باید به موقعیت ها توجه کنیم که به هر حال در چه جایی از این مشوق ها میتونیم استفاده کنیم، ولی مشوق درونی خب خود به خود بیشتر استفاده بشه. خب مشوق های بیرونی مثل مثلا نمره، تشویق کلامی و غیر کلام. مشوق های درونی هم میتونه خب برای ایجاد علاقه و اون انگیزه جذابیت از این مسائل میتونیم استفاده کنیم برای یادگیری بهتر دانش آموز. خب این جنبه های مختلف در حال کارکرد های مختلف انگیزش بود که خب چون نظریه انگیزشی نسبت دادن یا اسنادی خیلی اهمیت بیشتری داشت، اینو در یک جلسه خدمت رو ارائه کردیم. حتما اون جداول و اون شکل هایی که در کتاب هست حتما با دقت اینها رو بررسی بکنید که حالت های مختلف این موارد رو اونجا به خوبی آورده و شما میتونید اونجا فهم بهتر مطلب به خودتون هم کمک کنید. خدا حافظ و نگهدار شما باشه.